ترونی مبجې سوې امید مرزبان په بل خبري مجله کې در سره د لنو مطالبه سره استډیو ته راغی.
بارز سلام و صبح بخیر. امیدوارم شما روز خوش را آغاز کرده باشین. مجله خبری این ساعت رادیو آزادی را ما امید مرزبان میزبانی میکنم و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. گزارش ها و مطالب جالبی به شما داریم، اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار تصویری ظاهر شد و از حکومت افغانستان خواست برای رهایی وی از چنگ ربایندگان هر آنچه در توان دارد انجام دهد. وی در حدود 1.5 سال پیش در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد ناشناس اختطاف شده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید به نظر نمی رسد رهبر طالبان ارتباطش با القاعده را قطع کرده و از جنگ دست بکشد. شماری از روشنفکران افغان هشدار داده گفتند اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هرچه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله‌های آتش جنگ خواهد شد. آنها در جلسه‌ای که دیروز از سوی مرکز مطالعات استراتژیک کابل برگزار شده بود با هم روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. انتظار می رود محکمه در هندوستان امروز حکمش را در مورد قضیه مرد پاکستانی صادر کند که به اتهام دست داشتن در حملات بمی سال 2008 در شهر ممبئی محاکمه می شود. در این حمله 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیروز کمک 100 میلیارد یورو با یونان را تایید کردند. صدر اعظم لوکزامبورگ که ریاست گروه وزرای خارجه کشورهای زون یورو را به عهده دارد گفت از تایید این کمک مالی کشورهای اروپایی حمایت میکنند. انتظار می رود نماینده های 189 کشور امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در کنفرانس شرکت کنند که هدف آن بحث روی پیمان خلع سلاح اتمی است. این کنفرانس در هر 5 سال یک بار برگزار می شود. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این نشست سخنرانی کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و همچنان در همین مجله خبری از تظاهرات خبر میگیریم که در نزدیک سفارت ایران در کابل برگزار شده بود.
حاجت مردای ما نیست یک شب بیرون بکش به یه زن افغانه ببین که افغان چه قسم داره میکشه. مرگ به ایران، مرگ به ایران.
و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار تصویری ظاهر شد و از حکومت افغانستان خواست برای رهایی وی از چنگ ربایندگان هر آنچه در توان دارد انجام دهد. وی در حدود 1.5 سال پیش در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد ناشناس اختطاف شده بود. اختطافگران در هنگام ربودن این دیپلمات بلندپایه افغان راننده وی را کشتند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد به این شرحه.
اولین کست ویدیویی عبدالخالق فرایی کنسول اختطاف شده افغان از کشور پاکستان شام روز یکشنبه در یک چینل تلویزیونی پاکستان به نشر رسید. در این کست ویدیویی نشر شده عبدالخالق فرایی خواستار رهایی خود در بدل مطالبات شد که در کست مذکور واضح نگردیده بود. وی از مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار رهایی ارچی زودتر خود گردید. وای میگوید من عبدالخالق فرایی قسمی که شما خبر دارید که 1.6 سال قبل من توسط مجاهدین از شهر پشاور اختطاف گردیدم. این مدت را من در مشقت به سر میبرم. اگر خواسته های اینها برآورده نشود من کشته خواهم شد. این اولین و آخرین مصیبت من میباشد. بعد از اینها هر چیز دیگر فیصله مرگ مرا خواهم کرد. من از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهش می نمایم که برای بار اخیر سعی و تلاش خود را در رهایی من به کار ببرم. نگفته نماند که کست مذکور اولین پیغام از طرف سفیر نامبرده بعد از مدت اختطاف شدن وی می باشد. در کست 7 دقیقه مذکور وی با 3 تن از نقاب پوشان به نظر می رسید. مجنون گلابزازای 16 فیر سفارت افغانستان در کشور پاکستان در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
تا جایی که با ما ارتباط داره با ما من حیث نماینده افغانستان دیگه هیچ کس هم با ما تماس نگرفته. من فکر میکنم که با دولت افغانستان هم ارتباط نداره. اونا تشکیل نامزد افغانستان در پاکستان بوده و و مطابق به میثاق‌های بین‌المللی مسئولیت کشور میزبان است که مسئولیت دیپلمات‌های خارجی را تأمین بکنند و در رابطه با رهایی هم مسئولیت از اونها خواهد بود. در این رابطه ما به همراه مقامات خود هم در تماس هستیم. هر نوع هدایتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بر ما داده شود، ما با مقامات زیرفت جمهوری اسلامی پاکستان او را مطرح خواهد کردیم و از اونا خواهش خواهد کردیم که اونا همه تلاشای خود را به خرج بدن تا که سفیر صاحب ما را سلامت و مسئول هر چیز زودتر بازیاب بکنه.
مسئولیت اختطاف نمودن عبدالخالق فرایی را گروه طالبان افغان به نام صلاح الدین ایوبی به دوش گرفتند. مقامات کشور افغانستان و پاکستان تا هنوز در مورد نشر کست ویدیویی مذکور کدام واکنش نشان ندادند.
گزارش بود از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان. عبدالخالق فراهی در 22 سپتامبر سال 2008 در شهر پشاور اختطاف شد و راننده وی را اختطافگران کشتند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی. رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روزه هفته می شنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید به نظر نمی رسد رهبر طالبان ارتباطش با القاعده را قطع کرده و از جنگ دست بکشد. هیلری کلینتون این سخن را در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفت. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا روز یکشنبه یک بار دیگر شرایطی را مشخص ساخت که بر اساس آن در افغانستان با طالبان صلح و آشتی پیش برده می شود. اما او در مورد پیشبرد صلح با عده‌ای از اعضای طالبان که با آمریکا دشمنی دارند اظهار شک و تردید کرد. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت عده‌ای از طالبان قبل از این هم خود را تغییر داده بودند. وی افزود اگر آنها حالا بخواهند با حکومت افغانستان آشتی و مصالحه کنند، باید ارتباطات خود را با القاعده قطع نمایند، از جنگ دست بکشند، سلاح خود را تسلیم کنند و از قانون اساسی افغانستان اطاعت نمایند. خانم کلینتون هشدار داد که او فکر نمی کند که اشخاص مانند ملا محمد عمر رهبر طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند و از جنگ دست بکشند. این در حالی است که هزاران عسکر اضافی به افغانستان اعزام می گردد و انتظار می رود تا ماه اگست امسال شمار این عساکر به 150,000 برسد. اعزام این عساکر قسمتی از استراتژی است که هدف آن پایان جنگ جاری در افغانستان می باشد. در نظر است که قسمت بیشتر این نیروها در جنوب افغانستان جابجا شوند، زیرا که نیروها به رهبری آمریکا میخواهند ولایات قندهار و هلمند را از وجود طالبان مسلط تصفیه نمایند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت نیروهای آمریکا در افغانستان به او گفتند که عده‌ای از طالبان میخواهند میدان جنگ را رها کنند. خانم کلینتون در این صحبت تلویزیونی خود گفت که راه حل سیاسی در افغانستان ممکن است و افزود در حال حاضر در افغانستان چنین جنگ جریان ندارد که راه حل سیاسی نداشته باشد. وزیر امور خارجه امریکا گفت طالبان مسلح یا از جنگ خسته می شوند و فیصله می کنند که رای صلح را در پیش می گیرند و یا چنان سرکوب می شوند که مجبور به تسلیم سلاح‌هایشان خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که در جریان همین مجله خبری با شما از گرده همایی شماره از روشنفکران افغان خواهیم گفت که آنها هشدار دادند که اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هرچه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله‌های آتش جنگ خواهد شد. دیروز صدها تن از باشندگان کابل با گردهمایی اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت ایران در کابل اقدامات اخیر حکومت ایران را که افغان‌ها را اعدام کرده است محکوم کردند. از جریان این تظاهرات گزارش را فوزی احسان تهیه کرده است.
این صدای صدها تن از باشندگان کابل بود که با گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت ایران، اعدام افغان‌های زندانی در ایران و سایر موارد بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور را محکوم کردند. به تازگی حکومت ایران از میان حدود 3,000 افغان محکوم به اعدام شماری را حلق‌آویز کرده است. مظاهره کننده ها که شعارهایی را بر ضد حکومت ایران سر می‌دادند خواستار تجدید نظر در مورد سرنوشت افغان‌های شدند که حکومت ایران آنان را به خاطر جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. عبدالمبین یکی از تنظیم کننده های این مظاهره در این مورد میگوید:
ما به خاطر ازمی به غیرت مردم به مت مردم کمتو جمع شدیم، ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران این خون مظلوما پرسان شود، از بی‌سامانیشان جلوگیری شود. اگر ایران با کار خود دوام بده، غیرت مردم افغانستان به ایران معلوم است.
این تظاهر کننده ها همچنان از دولت ایران خواستند تا به افغان های مهاجر در ایران حق زندگی آبرومند را بدهد و از برخورد غیر انسانی با افغان های مقیم آن کشور جلوگیری کند. در این مظاهره و راهپیمایی که به ابتکار جبهه مشارکت ملی افغانستان راه اندازی گردیده بود، تعداد زیادی از زنان افغان شرکت داشتند.
حاجت مردای ما نیست، یک شب بیرون بکش پنج زن افغان ببین که افغان چه قسم تو را میکشه. مرگ به ایران، مرگ به ایران، او پدر مرگ به ایران. بگوین چرا نمیگن 3000 نفر افغان تو نبود؟ ما انسان حساب نمیشیم؟ چرا حکومت نداریم؟
مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز خواستند تا به خاطر جلوگیری از اعدام بیشتر افغان ها در ایران اقدامات جدی کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به مشکل زندانیان افغان در ایران هیئتی را به آن کشور فرستاده بود و همچنان مذاکرات به خاطر حل این مشکل ادامه دارد و به روز چهارشنبه این هفته نیز قرار است در مجلس عمومی ولسی جرگه در این مورد بحث شود.
و موضوع زندانیان افغان در ایران یکی از موضوعات مورد بحث در اجلاس مشران و جرگه افغانستان هم دیروز بود. شماره از اعضای مشران و جرگه تفاهم نامه‌ای را تایید کردند که به اساس آن زندانیان افغان در ایران و همچنان در امارات متحده عرب و دیگر کشورها با افغانستان تبادله می‌شوند. و اکنون هم گزارش داریم از اجلاس مشران و جرگه که ستاره فروغ پیشکش می‌کند.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این تفاهم‌نامه افغان‌هایی که در زندان‌های امارات متحده عربی در قید به سر می‌برند به دولت این کشور تحویل داده شوند. محمد علم ازدیار نائب دوم مشران و جرگه افغانستان گفت این توافق‌نامه سال گذشته میان مقامات حکومتی افغان و امارات متحده عربی در شهر ابوظبی این کشور امضا گردیده بود.
ما فکر میکنم که جانب افغانستان بیشتر میتونه از مزایای موافقت نامه مستفید شود، زیرا تعداد زیادی از مهاجرین ما و کسب و کارهای ما در کشور امارات متحده عربی در شهرهای مختلف زندگی میکنند. اینا با مسائل مختلفی مواجه هستند، میتونن از مفاد موافقت نامه در چوکات قانونیش استفاده بهینه داشته باشند و در قسمت سپری نمودن میاد باقی مونده حبسشان و استرداد مجرمین به کشورهای یک دیگر مهاجرین افغان ما بیشتر استفاده بکنه.
آقای زدیار علاوه کرد که مشران و جرگه از وزارت خارجه خواسته است تا به این مجلس راجع به تعداد مجرمین افغان و دوسیه های نسبتی آنان در امارات متحده و سایر کشورها معلومات بدهد. مشران و جرگه می گوید پیش از این تفاهم‌نامه های مشابه را که دولت افغانستان با روسیه، ایران و تاجیکستان به امضا رسانده بود نیز تایید کرده است. تاجیکستان چند پیش به اساس موافقتنامه تبادل زندانیان حدود 250 محبوس افغان را به این کشور تسلیم کرد. در همین حال برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در میان موجی از بحث‌ها در خصوص تایید و یا رد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و امارات متحده اصرار نمودند تا این توافق‌نامه که از اهمیت بیشتر به افغانستان برخوردار است مورد تصویب قرار بگیرد. با آنکه دولت افغانستان به هدف برگشت زندانیان افغان به افغانستان موافقت‌نامه‌های را با بعضی از کشورها عقد نموده، اما در راستای عملی شدن این تفاهم‌نامه ها مشکلات موجود است. در مورد این تفاهم‌نامه در حال بحث شد و به تصویب رسید که همین اکنون هزاران زندانی افغان در ایران با مشکلات جدی به سرنوشتی روبرویند و از اعدام شمار از افغان‌های زندانی نیز گزارش‌های زیاده داده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماری از روشنفکران افغان هشدار داده گفتند اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هرچه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله‌های آتش جنگ خواهد شد. آنها در جلسه ای که دیروز در اسوی مرکز مطالعات استراتژیک کابل برگزار شده بود با هم روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیوا.
اگر جلوه بحران موجود در افغانستان گرفتن نشود، افغانستان منطقه و جهان یک بار دیگر درگیر شعله‌های جنگ خواهد گردید. این گفته را مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک کابل در نشستی که بر روز یک شنبه در کابل راه اندازی گردیده بود بیان کردند. محمد عارف رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل میگوید که دولت با وجود همه تلاش‌هایش در چند سال اخیر در کشور در راستای تأمین امنیت دستاورد جدی و قابل ملاحظه نداشته است. به گفته رحمانی برای کاهش این بحران باید یک ماموریت جدی روی دست گرفته شود.
افغانستان در کانون یک بحران ویرانگر قرار دارد. بحرانی که نه تنها او را یاد دارد و رنج می‌دهد که منطقه و جهان را به شدت تهدید می‌کند. ما فکر می‌کنیم که اگر این بحران به خوبی و درستی مدیریت نشد و در کوتاه مدت ما نتوانیم یک استراتژی واحد و مدبر و قابل عمل و البته مفید در رابطه با مدیریت بحران افغانستان نرسید، فکر بکنیم یک بار دیگر منطقه و جهان درگیر شعله‌های ویرانگر و سوزان تروریسم بشد.
با باور شماری از کارشناسان، برگزاری جرگه ملی صلح بر محور دریافت علل و دلایل بحران و حل آن برگزار نمی شود و هیچ مسئول مدعی شدن نمی تواند که مشکلات و بحران اصلی موجود را در کشور برطرف نماید. دکتر رنگین دادفرسپندا، مشاور امنیت ملی افغانستان، می گوید که برای دولت سازی در کشور مؤلفه های چون امنیت، اقتصاد، نابودی فرهنگ معافیت و جلب مردم به دولت داری باید در نظر گرفته شود. به نظر اسپندا، اگر این مسائل همه با هم یک جان نگردند، اینکه آینده افغانستان در 5 سال آینده به کجا کشانیده خواهد شد معلوم نیست. شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که ریاست جمهوری افغانستان پیش از مذاکره با مخالفان مسلح کشور یا تدویر جرگه ملی مشورتی صلح باید جامعه جهانی را متقاعد نماید که با تدویر این جرگه صلح در افغانستان پایدار میگردد.
قرار بود جرگه مشورتی صلح به تاریخ 12 ثور برگزار شود، اما بنابر دلایل مختلف به شمول سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا، این جرگه تا 3 هفته دیگر به تعویق افتاده است. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. پروژه احداث یک بند برق شهری در بامیان شروع به کار کرد. بنای این پروژه در زمان داوود خان گذاشته شده بود، اما به خاطر جنگ ها و ناامنی ها دنبال نشد. علی عرفان و جزئیات بیشتر از بامیان.
واقعا یکی از آرزوهای ما بوده ای که بامیان بالاخره صاحب برق شود. اهداف را که پروژه دنبال میکنه که حداقل 3000 خانه رهایشی را باید برق بده و 2000 بخش تجارتی مثل دوکان، مثل دفتر و شفاخانه و این بخش ها را باید برق بده.
این پروژه با بودجه اداره انکشاف بین المللی امریکا ساخته خواهد شد. عبدالرسول وردک، نماینده اداره انکشاف بین المللی امریکا، در جواب این سوال که وزارت انرژی و آب افغانستان در اعمار این پروژه کدام سهمی دارد یا نه، گفت
وزارت انرژی و آب در قسمت اعمار پروژه سهمی ندارند، یعنی کدام سهمی از اونا در این شامل نیست. تمام پولی که به مصرف میرسه یا بودجه که به مصرف میرسه بودجه ایرسایدی است.
این پروژه بند برق آبی شهر بامیان از 4 سال پیش تا کنون چندین بار سروی شده و چندین بار هم اعلان گردیده که اعمار می شود. شهر بامیان تا هنوز 2 جنراتور، یکی 500 کیلووات و دومی کوچکتر از آن دارد که به خاطر اینکه عواید آن مصارف آن را کفایت نمی کند و از طرف حکومت روغنیات نیز ندارد، غیر فعال است و در نتیجه شهر بامیان برق شهری ندارد. اکنون این پروژه بند برق آبی شهر بامیان توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل گردیده، قرار است کار آن در مدت 2 سال به پایان برسد و شهر بامیان دارای برق شهری شود. این پروژه بند برق آبی شهر بامیان اولین بار حدود 35 سال پیش در دوره سردار محمد داوود، اولین رئیس جمهور افغانستان، شروع به کار کرد که در اثر جنگ‌های گذشته نیمه کاره باقی مانده بود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 101.5 میشنوید. و همچنان اکنون سر میزنیم به مسابقات جام جهانی کریکت 20 آوره که افغانستان هم در این شرکت دارد. دیروز در گروهی که افغانستان هست، تیم هند و آفریقای جنوبی با هم مسابقه کردند که هند این مسابقه خود هم برنده شد. در این مسابقه هند تانست با تفاوت 14 رنز حریفش آفریقای جنوبی را شکست بده، یعنی به این معنا که اگر افغانستان در بازی که با آفریقای جنوبی در پیش رو داره شکست بخوره، از این مسابقات حذف خواهد شد. ولی اگر برنده مسابقه در مقابل آفریقای جنوبی شود، افغانستان راهی دوره بعدی مسابقات خواهد شد. در بازی دیگه‌ای که دیروز انجام شد در غرب الهند یا در وستندیز، استرالیا با 191 رن ساخت در مقابل پاکستان، و اما پاکستان این رنز پوره کرده نتونست و همه بازیکناش و 20 آورش در 157 رنز به پایان رسید. یعنی استرالیا به این معنا که با 34 رنز پاکستان را شکست داد. قرار است افغانستان در پنجم ماه می در مقابل آفریقای جنوبی به میدان برود. و فراموش نکنین که رادیو آزادی گام به گام مسابقه را تعقیب خواهد کرد و خبرهای تازه در این مورد را به شما خواهد داد. و اکنون هم از رویدادهای جهان. آمر پلیس نیویورک ادعای طالبان پاکستانی را رد کرده است که میگویند آنها برای انفجار بمی که در موتر در شهر نیویورک کارگزاری شده بود دست داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نایب میشنوید.
رایمون کلی آمر پلیس شهر نیویورک میگوید هیچ گونه ثبوت برای ادعای گروه طالبان پاکستانی که میگویند تلاش برای انفجار موتر پر از مواد منفجره از سوی آنها صورت گرفته است وجود ندارد. شبکه اداره خدمات نظارتی ایالات متحده آمریکا با نام سایت گفت در تصویر ویدیویی که در اینترنت نشر گردیده، گروه تحریک طالبان مسئولیت تلاش انفجار این موتر را به دوش گرفته است. در این تصویر ویدیویی که در شبکه اینترنتی یوتیوب به نشر رسیده گفته شده است، این اقدام به خاطر انتقام از کشته شدن دو رهبر القاعده در عراق و حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی در پاکستان برای انداخته شده بود. وزیر امور داخلی آمریکا گفت مقامات مصروف آزمایش‌های نشان انگشت در موتر دارای مواد انفجاری به دست آمده در تایم اسکوئر شهر نیویورک می باشد. رایموند کلی آمر پلیس نیویورک قبل از این گفته بود ما در حال تشخیص کمره‌هایی هستیم که از این موتر و اشخاص مهم دیگر که این موتر را میراندن یا آن را در اینجا استفاده کردن عکس برداری کردن. تحقیقات FBI، اداره پلیس نیویورک و دیگر مقاماتی که در حال حاضر به آن نیاز است جریان دارد و من از همه آنانی که در این مورد معلومات دارند میخواهم که به نمره معلوماتی ما زنگ بزنند. گفته میشود دکانداران و آنانی که در منطقه تایم اسکوئر نیویورک فعالیت دارند در مورد آنانی که این موتر را استفاده کردند به پلیس نیویورک معلومات دادند. مقامات دیروز خبر دادند که پلیس شام روز شنبه حین رسیدن به محل بم جابجا شده در موتر را خنثی کرده. گفتند مامورین امنیتی از این موتر سپورتی که شیشه های آن رنگ شده بود با شمول گاز پروپان و تیل مواد انفجاری و مهمات را نیز به دست آوردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی در هفت روز هفته ساعت هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را میشنوید، البته روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5. رادیو آزادی در صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم www.azadiradio.org. و اکنون هم نگاهی کوتاه می اندازیم به خبرهای جهان. انتظار می رود محکمه در هندوستان امروز حکمش را در مورد قضیه مرد پاکستانی صادر کند که به اتهام دست داشتن در حملات بمی سال 2008 در شهر ممبئی محاکمه می شود. در این حمله 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل کباس متهم است که او یکی از مردان مسلح عضو لشکر طیبه بوده که حملات شهر ممبئی را انجام دادند. این حملات 3 روز طول کشید و هند گروه لشکر طیبه را که مرکز آن در پاکستان است مسئول آن می داند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیروز کمک 110 میلیارد یورو با یونان را تایید کردند. صدر اعظم لوکزامبورگ که ریاست گروه وزرای خارجه کشورهای زون یورو را به عهده دارد گفت از تایید این کمک مالی با یونان دیگر کشورها نیز حمایت کردند. قرار است روز جمعه رهبران 16 کشوری که واحد پولیشان یوروز در شهر بروسل پایتخت بلژیم گرد هم آیند تا سند پرداخت این پول کمکی با یونان را امضا کنند. این کمک مالی که هدف آن بیرون آوردن یونان از بحران اقتصادی است، در یک دوره 3 ساله به این کشور صورت خواهد گرفت. و انتظار می رود نماینده های 189 کشور امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در کنفرانس شرکت کنند که هدف آن بحث روی پیمان خلأ سلاح اتمی است. این کنفرانس در هر 5 سال یک بار برگزار می شود. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این نشست سخنرانی کند. احمدی نژاد یگان رئیس جمهور است که در این اجلاس شرکت می کند. احمدی نژاد در حال در این اجلاس شرکت می کند که ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین مجموعه از تعزیرات بالای ایران را به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور وضع کند. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان که مقیم نایب آن را پیشکش می‌کند.
یک مامور استخبارات سابق پاکستان کشته شد. عنوان مقاله تحلیلی است که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه نوشته که خالد خواجه مامور سابق ISI بود و با طالبان و شبکه القاعده هم ارتباط نزدیک داشت. تندروان مسلح او را تقریبا یک ماه قبل ربوده بودند و جسد او 3 روز قبل در مناطق قبایلی پاکستان یافت شد. به نوشته نیویورک تایمز، قتل خالد خواجه نشاندهنده پیچیده شدن شبکه های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان است. روزنامه افزوده که خواجه همواره با تیزی صحبت می کرد، افسر سابق قوای هوایی پاکستان بود که در هنگام جهاد افغانها علیه قوای شوروی سابق با مجاهدین روابط نزدیک داشت. به تحلیل نیویورک تایمز، همین گروه های افراطی که زمان زیر کنترل حکومت پاکستان بودند، حالا موقفشان را بدل کرده و ائتلاف های خطرناکی را با وجود آوردند که بر پایه های قومی، سمتی و فرقه‌ای استوارند. نیویورک تایمز به این باور است که خالد خواجه 3 سال قبل در جنگ میان حکومت و گروه های افراطی در لال مسجد در اسلام آباد هم نقش میانجی را بازی کرده بود. به نوشته روزنامه، این افسر سابق ISI در گرفتاری یک رهبر تندروان با نظامیان پاکستانی کمک کرده بود. نیویورک تایمز با نگاه به گذشته نوشته که خالد خواجه در سال گذشته در خانه‌اش در اسلام آباد علناً با آمریکا مخالفت کرده و گفته بود که از آمریکایی‌ها خوشش نمی‌آید. او همچنان گفته بود که حکومت پاکستان حکومت دست نشانده آنهاست و از این رو همه چیز نابسامان است. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به همین موضوع پرداخته و نوشته که از سوی یک گروه تندرو ایمیل دریافت کرده که در آن این گروه که خودش را به نام مستعار پلنگان آسیا معرفی کرده مسئولیت قتل خالد خواجه را به دوش گرفته است. گاردین نوشته که این ایمیل را گروه تندرو پنجابی فرستاده و در آن درخواست شده که اگر حکومت پاکستان به تقاضاهای این گروه جواب ندهد، افراد دیگری را هم خواهند ربود و خواهند کشت. روزنامه نوشته که خالد خواجه اخیراً به یک مدافع حقوق بشر مبدل شده بود و حتی از شکنجه شدن برخی از افراد تندرو توسط ISI هم انتقاد می کرد. با باور گاردین، خالد خواجه بازی های خیلی مغلقی را بازی می کند که به گمان اغلب در اثنای یکی از آنها خودش در دام افتاد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله امیدوار استم قلم و کاغذ گرفته همین لحظه نامه قشنگ برای ما بنویسین و از نامه های قشنگی که تا به حال برای ما فرستادین یک جهان تشکر. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما که در این نامه ها گنجانیده شده ما را در بهبود برنامه ها خیلی کمک میکنه و ما هم تلاش میکنیم در فرصت های مناسب سخن ها و پیام هایی که شما در این نامه ها گنجانیدین با دیگر شنونده های رادیو آزادی هم شریک بکنیم و نامه های شما را در جریان برنامه های رادیو آزادی به خوانش بگیریم. هسته هسته می رسیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگه که در پیش رو هست به میزبانی سالی محمد سالی پیشکش خواهد شد. سالی به استودیو آمده. سالی محمد سالی سلام و صبح بخیر.